A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
چرا آدم ها با این که میدونن سیگار ضرر داره و باعث مرگشون ممکنه بشه، سرطان زاست، برای سلامتیشون مضره، ولی بازم دوست دارن سیگار بکشن؟ چرا؟ چرا با این که میدونن پرخوری باعث اضافه وزن میشه، میتونه سکتهشون بده، رگای قلبشون رو ببنده، بازم پرخوری میکنن؟ چرا آدم ها عادتهای منفی رو، عادتهای بد رو نمیتونن به راحتی ترک بکنن؟ از اون طرف چرا یه عادت خوب رو نمیتونن زود پیدا بکنن؟ چرا نمیتونن دو سه جلسه که باشگاه رفتن همون دو سه جلسه رو بکنن، 10 جلسه و 20 جلسه ادامه بدن؟ چرا نمیتونن مستمر یه کار خوب رو انجام بدن، به یه چیز خوب عادت پیدا بکنن؟ چرا باشگاه رو بعد دو سه جلسه ول میکنن؟ چرا ورزش رو رها میکنن با اینکه میدونن برای سلامتیشون خوبه؟ کلن سوال من اینه که چرا ما عادتهای خوب رو زود ترک میکنیم، راحت ترک میکنیم، ادامه نمیتونیم بدیم، و چرا عادتهای بد رو زود پیدا میکنیم و سریع دوست داریم انجامش بدیم و ازش لذت میبریم و نمیتونیم عادتهای بدمون رو ترک کنیم؟ این اپیزود درباره اینجور مسائل با هم صحبت میکنیم. سلام، من مهدی بهمنی ام. این اپیزود 91 پادکست کتاب جیبیه که در اردیبهشت ماه 1403 منتشر میشه. این بار رفتم سراغ کتاب اتمیک هابیتس یا عادت‌های اتمی، نوشته آقای جیمز کلیر. قبل از اینکه خلاصه این کتاب رو بگم، ما کانال یوتیوب کتاب جیبی رو هم سال جدید راه انداختیم. یه سری از موضوعاتی که تو این 90 اپیزودی که گفتم برای من بیشتر الهام بخش بود، بیشتر کاربردی بود، دوستش داشتم، ارتباط برقرار می‌کردم، تجربهش کرده بودم رو تو کانال یوتیوب اون با شما به اشتراک گذاشتم. میتونم بگم از نگاه من یه سیر مطالعاتی میتونه باشه. یعنی اگه کسی دوست داشته باشه بگه من یه خط سیر مطالعاتی میخوام، به نظر من این 6 تا اپیزودی که تا حالا تو یوتیوب گفتم میتونه خط سیر خوبی باشه، و البته بعد از این کتاب‌های دیگه‌ای که میگم، کتاب‌هایی که من تو پادکست کتاب جیبی خلاصه‌شون رو گفتم، دوباره یه بازخوانیشون کردم، دوباره بارها و بارها بهش مراجعه کردم، چیزای جدید گیرم اومده، نگاه‌های جدیدی پیدا کردم، دقیق‌تر، بهتر، کلی‌تر یه سری از این کتاب‌ها رو انتخاب کردم چون موضوعاتش برام جذاب بوده و اونجا به شما گفتم. اگر دنبال یه خط سیر مطالعاتی هستید، یا اینکه دوست دارید یه سبک زندگی رو تو زندگیتون تجربه بکنید، بگه که من میخوام با این سبک زندگی کنم، این موضوعات رو برام مهم باشه و باید مهم باشه، پیشنهاد من سرزدن شما به کانال یوتیوب ما هست. مثلا موضوع هدف برای من همیشه موضوع خیلی مهمی بوده، موضوع نوشتن هدف برای من موضوع مهمی بوده، موضوع معنا داشتن تو زندگی برای من خیلی مهم بوده، حیاتی بوده، موضوع اعتماد به نفس برای من موضوع مهمی بوده، حرف حسابی بوده، حرف دقیقی بوده، نیازی بوده که من احساس میکردم هر انسانی بهش داره. این تیپ موضوعات رو من اونجا درباره‌اش صحبت کردم. بنابراین اگه دوست دارید یه نگاه دوباره‌ای به بعضی از کتاب‌ها و موضوعاتش، مخصوصاً اونایی که کاربردی و تو زندگیتون به درد می‌خوره داشته باشید، یه سری به کانال یوتیوب کتاب جیبی بزنید. اینجوری هم از ما حمایت کردید، همین که چیزای تازه‌تری گیرتون میاد. دیگه بریم با هم سراغ خلاصه کتاب عادت‌های اتمی نوشته جیمز کلیر. اول بذارید جواب همون سوالایی که در اول اپیزود مطرح کردم و بدم از نگاه نویسنده، بعد بریم سراغ حرفای دیگش. سوال این بود که خب همه میدونن سیگار ضرر داره، سرطانزای اما میکشن، میدونن پرخوری چاقی میاره و سکته و البته پرخوری میکنن. چرا مردم به رفتارهای بد زود وابسته میشن، بهشون عادت میکنن؟ مثل همین سیگار کشیدن، مثل پرخوری کردن. جواب نویسنده اینه که به خاطر اینکه پاداش اینا خیلی سریعه. سیگار وقتی طرف میکشه بلافاصله نیکوتین باعث میشه استرابش رو کم کنه، به ظاهر به یه آرامشی برسه، یا وقتی پرخوری میکنه یه لذت آنی در همون لحظه بهش دست میده. و ما انسان‌ها، حالا جلوتر بیشتر اشاره میکنم، اصلا خلقتمون یه جوریه که از اون ابتدا دنبال لحظه هستیم، دنبال این هستیم که لحظه رو دریابیم و لذت آنی برامون خیلی مهمه. به اصطلاح تو نوک بینیمون رو میبینیم دیگه، و اینم عرض میکنم که چیز عجیبی نیست، ساختار و شاکله انسان و خلقتش اصلا همینجوری هست. پس وقتی من اینجوری شدم، لذت آنی رو دیدم، دیگه پیامد آیندهش رو خیلی بهش توجه نمیکنم. پیامد آینده سیگار کشیدن اگه همین الان برای من ظهور کنه، من دیگه یه نخم نمیکشم. پرخوری اگه همین الان با من کاری بکنه که سکته کنم، میرم تو رژیم تغذیه. اگه یه بار سیگار کشیدم به من سرطان میداد، اگه یه بار پرخوری کردن رگای منو میبست، من اون وقت قطعا اینا رو میذاشتم کنار. اما متاسفانه چون اینا زمان برن و اثرگذار، یعنی تو طولانی مدت، تو دراز مدت اثر بد خودشون رو میذارن، ما اصلا خیلی رگی و مویی و اینا اصلا متوجه این ضرری که داره به ما میزنه نمیشیم. به اصطلاح نویسنده، الان ضرر سیگار جلو چشمم نیست، ضرر پرخوری جلو چشمم نیست، بنابراین بیخیالش میشم. آقا یه نخ سیگار کیو کشته؟ حالا یه غذای چرب و چیلی یه بار زدیم، کی سکته کرده باهاش؟ اما با همین یه بارا شروع میشه، ولی به این یه بارا ختم نمیشه. راه حل پیشنهادی چیه؟ راه حل اینه که بیایم یه مانع سر راه عادتهای بدمون بذاریم. مثلا کسی که پاکتی سیگار میکشه، بیاد مانع ایجاد کنه، دسترسیشو به اون پاکت محدود کنه. مثلا نخی سیگار بخره. خب وقتی نیست کمتر میکشه دیگه، در دسترس وقتی نبود کمتر میکشه. یا جاهایی که آدمای سیگاری زیاد هستن کمتر بره، کمتر اونجا رفت و آمد داشته باشه، با آدمای سیگاری کمتر هش و نش داشته باشه. خلاصه یه کاری کنه دسترسیش به سیگار محدود بشه. این مانع گذاشتن سر راه باعث میشه که تبدیل بشه اون رفتار به رفتار دیر بازده. این پرخوری کردن یا سیگار کشیدن جنسش از نوع زود بازدهه. یعنی چی؟ یعنی زود شما جوابش رو میبینی. بنابراین بهترین کار، یکی از بهترین کارها، مانع گذاشتنه، دسترسی رو محدود کردنه. حالا باز میگم درباره اینا بیشتر جلوتر صحبت میکنم. و خوشبختانه خبر خوبم اینه که ما میتونیم لذت رو عقب بندازیم. به جای اینکه بگیم الان سیگار میکشم، یه ساعت دیگه، دو ساعت دیگه، سه ساعت دیگه، نیم ساعت دیگه، کم کم میشه روزی یکی، بعد میشه هفته یکی، بعد میشه ماهی یکی، سالی یکی، و کم کم میره کنار. در مورد غذای چرب و چیلی هم همینه. وقتی غذای چرب و چیلی دور و بر من هست، خب میخورم، چون وقتی میبینم اشتهای من تحریک میشه و میخورم. این درباره عادتهای بد. در مورد عادتهای خوب هم همینه. وقتی یه عادت خوب میخواد شکل بگیره، همین مشکل رو ما داریم که چون همه الان بهمون جواب نمیده، پاداشش آنی نیست، میذاریم کنار. یه جلسه، دو جلسه، سه جلسه، پنج جلسه میریم باشگاه ول میکنیم. چرا؟ چون همه الان شکم من شیش تیکه نمیشه، همین الان وزن من کم نمیشه. بنابراین چون دیر بازدهه و ما انسان‌ها ذاتاً دنبال چیزای زود بازده هستیم، لذت آنی هستیم، بنابراین خیلی راحت میذاریمش کنار. خب راه حلش چیه؟ راه حل اینه که اینجا بیایم یه پاداش برای خودمون در نظر بگیریم. یکی دو جلسه، سه جلسه رفتیم باشگاه، برای خودمون یه هدیه بخریم، یه پاداش به خودمون بدیم. پاداش هم هر چیزی میتونه باشه که حالمون رو خوب کنه، یه لباس جدید، یک چیزی که بالاخره حس و حال خوبی برای ما ایجاد بکنه. این پاداشیه که باید به خودمون بدیم، برای اینکه اون رفتار رو بتونیم ادامه بدیم و ولش نکنیم. ورزش رو، باشگاه رو بتونیم ادامه بدیم، حرکات ورزشی رو ادامه بدیم. یادتونه گفتم که ما آدمایی هستیم که دنبال لذت آنی هستیم و اینجوری خلق شدیم و خلقتمون اینجوری هست. نویسنده این کتاب آقای جیمز کلیر میگه اصلا علت و ریشه رفتار زود بازده که انقدر به ما اثر میکنه و ما باش حال میکنیم، کیف میکنیم، اینه که این رفتارا 10,000 سال قدمت داره. دقت کنید 10,000 سال. یعنی چی؟ یعنی انسان‌های اولیه سری دوست داشتن به نتیجه برسن، منتظر آینده نبودن، اصلا آینده نگر نبودن، دوست داشتن الان شکار کنن شکمشون سیر بشه، الان یه سرپناه پیدا کنن زیر بارون خیس نشن، بنابراین صبر نداشتن، دنبال آینده نبودن. این آینده نگری مال همین 500 سال پیشه. یعنی عمر مغز ما که برنامه ریزی شده 10,000 ساله، این رفتارهای دیربازده عمرش 500 ساله. زور این رفتارها به اون مغز 10,000 ساله نمیرسه. قدمت اون مغز خیلی زیاده. مغز برای زود بازده برنامه ریزی شده، نه دیر بازده. مشکل و ریشه اصلی اینه. به این نکته خیلی دقت کنید. بنابراین ما داریم با خلقت خودمون به نوعی می جنگیم. اجداد ما اصلا آدمای صبوری نبودن. پس بنابراین ما هم نمیتونیم یه دفعه صبور بشیم. اصلا مغزمون اینجوری برنامه ریزی نشده. به تدریج کم کم خورده خورده ریزه ریزه، برای همین اسم این کتاب شده عادت‌های اتمی، عادت‌هایی که ریزه ریزه بعد روش کار کنی. یه دفعه زورمون به مغز نمیرسه. خورد خورد کم کم یه ذره یه ذره، مخصوصا از 100 سال پیش به این ور که دیگه خیلی مغز دچار چالش داره میشه. یعنی همش داریم باهاش میجنگیم برای اینکه بتونیم هماهنگش بکنیم با این پیشرفت‌ها و با این صنعت و تکنولوژی و با این مدرنیته و امثال اینا، که بتونیم مغز رو هماهنگ بکنیم. ولی مغز دائما داره مقاومت میکنه دیگه، دائما داره مقاومت میکنه و این برای ما مشکل ساز میشه. همچنان مغز داره به زمان حال بیشتر از آینده اهمیت میده. باید بجنگیم با این مغز، ولی یه دفعه نمیشه، کم کم خورد خورد ریز ریز تا بتونیم بهش غلبه پیدا بکنیم. هدف نویسنده این کتاب آقای جیمز کلیر اینه که به ما یاد بده چجوری با 4 تا روش بتونیم جلو خودمون رو بگیریم، جلو مغزمون رو بگیریم، صبور باشیم، به اصطلاح مغزمون رو مدیریت کنیم و خورده خورده آروم آروم بتونیم صبور باشیم. حالا چه تو پیدا کردن عادتهای خوب، چه ترک کردن عادتهای بد. این 4 تا اصل شاکله اصلی این کتاب رو تشکیل میده. این کتاب به نظر من نسبت به خیلی کتابهایی که در زمینه عادت نوشته شده، کتاب دقیق‌تریه، پرمثال‌تریه، علمی‌تریه و به نظر من بسیار کاربردی. یه کتابی که باید به نظر دم و دست باشه، دائما انسان بهش مراجعه بکنه، ازش الهام بگیره. اولین اصلی که نویسنده این کتاب پیشنهاد میده برای اینکه یه تغییری در عادت‌های ما به وجود بیاد، مثلا عادت‌های خوب پیدا بکنیم، اینه که بیایم اون عادت رو لذت بخشش کنیم. همون چیزی که اشاره کردم، به کارهای خوبمون جایزه بدیم، از اونور خودمون رو بابت کارهای بدمون تنبیه و جریمه بکنیم. مثلا هر بار که پرخوری کردیم یه پولی رو بدیم به یه فقیری. پس بنابراین بیایم کارهای خوب و شیرینش کنیم، لذت بخشش کنیم، کارهای بد و تلخش کنیم و جریمه کنیم خودمون رو، محروم کنیم خودمون رو، تنبیه کنیم خودمون رو. اینا جواب میده. اول عادتهای خوب لذت بخش بشه، بعد عادتهای بد تلخ بشه. پس اولین اصل رضایت بخشی تو عادت است. ما عادتی که برامون رضایت بخش و لذت بخش نباشه رو میذاریم کنار. شما به آدامس نگاه کنید، چرا انقدر طرفدار پیدا کرده؟ قبلا مثل سقز بیمزه بوده، یه سمق خالی بوده، کسی انقدی نمیخورده، ولی وقتی طعم بهش دادن، اسانس بهش دادن، میندازن مردم دهنشو میجوئن. چرا؟ به خاطر اون اسانس نعنا، لیمو، موز، پرتقال. ولی اگه طعم نداشت چی؟ همون اول پرت میکردن بیرون. خمیر دندون باز از همین جنسه، اسانس دارش کردن برای اینکه طرفدار پیدا کنه، اسانس نعنا، دارچین، آویشن. این باعث میشه اون عادت مسواک زدن راحت تر بشه، سختیش از بین بره. صابونای خوشبو از همین جنسه. به هر حال اصل اول جیمز کلیر تو عادت‌های اتمی اینه که اگر حس مثبت و خوبی رو نسبت به یه عادت پیدا کردی، اون وقته که اون عادت رو ادامه میدی. اگه حس بدی نسبت به یه عادت داشتی، مطمئنن اون رو میذاری کنار، رهاش میکنی. شیرینش کن یه عادت رو تا بتونی ادامهش بدی. حالا چجوری شیرینش کنیم یه عادت رو؟ برای شیرین کردن عادت باید بریم سراغ اصل دوم در تغییر عادت ها. یعنی چی؟ یعنی اینکه کاری کنیم اون عادت دائم جلو چشممون باشه. وقتی جلو چشممون بود، هم لذت بخشه، هم راحت رهاش نمیکنیم. چرا؟ چون واقعیتیه که جلو چشم منه دیگه، من نمیتونم خودمو گول بزنم. اینجوری وقتی دارم میبینم برام شیرین تره. بذارید یه مثال بزنم. هر باری که ما یه پرهیز غذایی میکنیم، اگه بنویسیم یا هر باری که یه حرکت ورزشی میکنیم یا یه باشگاه میریم بنویسیم. یه صفحه کتاب میخونیم، یه فایل صوتی گوش میدیم، بنویسیم. این ثبت کردن، فهرست کردن، پایش کردن باعث میشه پیشرفت و جلو چشممون ببینیم. این حس خوبی به ما میده، این لذت بخش برای ما، پس مطمئنا رهاش نمیکنیم. نکتهش در اینه که این پایشه فقط نباید متوقف بشه. به این تحقیقات دقت کنید. اونایی که هر چی میخوردن مینوشتن، ثبت و پایش میکردن، فهرست میکردن، دو برابر کسایی که این کارو نمیکردن تو بحث رژیم غذایی، اینا تونستن وزن کم بکنن. این تحقیق اینو نشون میده اگه ما عادتی رو پایش کردیم، اولا همیشه جلو چشممونه، تشویق میشیم به انجامش. دومی که سعی میکنیم حفظش کنیم، به راحتی از دستش ندیم. چرا حفظش میکنیم؟ چون برامون لذت بخشه. آدم کاری که لذت بخشه رو که ول نمیکنه. منتها نکته در اینه که هم یه کار خیلی آسونیه این نوشتن. مگه واقعا چقدر زمان میبره؟ چند ثانیه زمان میبره؟ من امروز 5 تا دراز نشست رفتم، من یه دونه مثلا شنا رفتم، یه روز باشگاه رفتم، من امروز یه وعده کمتر خوردم، من امروز غذامو کمتر کردم، من امروز یه سیگار کمتر کشیدم. اینا مثلا نوشتنش زمانی انقدی نمیبره که. دو خط نوشتن مثلا به کجا برمیخوره؟ یا 4 تا عدد نوشتن به کجا برمیخوره؟ اما ما همین انجام نمیدیم. چرا انجام نمیدیم؟ به این دقت کنید، چرا انجام نمیدیم؟ به خاطر اینکه واقعیت رو میاره جلو چشم ما و این واقعیت برای ما یه وقتایی تلخ میشه. این که من میفهمم وای چقدر چاقم، این که میفهمم وای چرا ورزش نمیکنم، این که میفهمم وای من چقدر سیگار میکشم، ترجیح میدم مثلا ننویسم، ثبت نکنم که جدی نگیرمش. ولی اگه کسی بتونه بنویسه، اگه کسی بتونه اون چه که میخوره، میپوشه، میگرده، نمیدونم ورزش میکنه، هر چیز مثبت و منفی رو بنویسه، پایش کنه، قطعا تاثیرگذاره. از خودمونم زیاد نباید توقع داشته باشیم. چرا؟ چون انسان مریضی داره، انسان سفر براش پیش میاد، ممکنه عادت رو یه بار ممکنه بذاره کنار. ولی مسئله اینه که اون زنجیره رو نباید بشکنیم. یعنی چی؟ یعنی مریضی و سفر رو ناپرهیزی کردن ممکنه همیشه باشه، همیشه ممکنه در معرضش باشیم، برامون ممکنه پیش بیاد، ولی این قرار نیست تکرار بشه. خب یه بار ناپرهیزی کردی، دفعه دوم چی، سوم چی، چهارم چی؟ آدم یه اشتباه رو چند بار که تکرار نمی‌کنه. زنجیره توجه به عادت و چسبیدن به عادت نباید قطع بشه. اگر عادت ترک شد برای یه بار، دوباره از سر گرفته بشه، دوباره پایش بشه، دوباره یادداشت بشه. خود نویسنده میگه که من یه قاعده کوچیک تو این زمینه دارم و اون اینه که یه عادت رو دوبار ترک نمیکنم. مثلا یه بار نتونستم برم باشگاه، میگم خب اب نداره، مریض بودم، کار داشتم، هر چیز دیگه، اما نمیذارم دوبار بشه، سه بار بشه، زنجیره قطع بشه، دوباره بلافاصله شروع میکنم. این بار نتونستم جلو خودم رو بگیرم غذا سبک بخورم، دفعه بعد جبران میکنم، غذامو سبک میخورم. یه اشتباه رو که آدم دوبار تکرار نمیکنه، چون یه بار خطا، دوبار خطا عادیه، اما وقتی خطاهای زنجیره‌ای شد پشت سر هم اومد، دیگه اون عادت رو کلاً به هم میزنه. قانون همه یا هیچ هم اینجا نمیشه پیاده کرد. نه، من اصلا یه جلسه هم فاصله نمیدم و یا اینکه اصلا شروع نمیکنم. خب این که قطعاً نتیجه شکسته. این همون کمال پرستیه که مذمومه. ما تو کتاب کمالگرایی که تو پادکست کتاب جیبی خلاصش رو گفتیم از آقای استفان گایز، اونجا در این باره حرف زدیم. این همه یا هیچ ما رو به جایی نمیرسونه. حواسمون هم باید به این باشه که ما وقتی سر حالیم عادت رو خوب راحت انجام میدیم. وقتی سر حال نیستیم به زنگاه بحثه. وقتی کسلیم خودمون رو مجبور کنیم انجام بدیم هنره. برای همینه که گفتیم باید لذت بخشش کنیم، برای خودمون پاداش در نظر بگیریم، پایشش بکنیم، جلو چشممون بیاریمش، ببینیم که چقدر تا حالا تونستیم موفقیت با نوشتنش به دست بیاریم. حالا این بحث نوشتن هم خودش مطلبیه دیگه که اون اپیزود بنویس تا اتفاق بیفتد ما رو هم اگر دوست داشتید بشنوید و یا اون حرفای من رو تو یوتیوب ما در مورد نوشتن و اهمیتش بشنوید و ببینید. عادت کنیم بنویسیم، عادت کنیم هر روز بنویسیم، عادت کنیم هر روز خودمون رو پایش کنیم، عادت کنیم حتی چیزای کوچیک رو یادداشت کنیم.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
پس اصل اول به ما میگفت که باید یه چیزی لذت بخش باشه، اصل دوم میگفت باید جلو چشمات باشه، یعنی پایشش کنی، و عکسش هم شما میبینی تو عادتها جواب میده دیگه. شما میخوای یه عادت بد و مثلا ترک بکنی، قطعا اینجا باید تلخش کنی. چطور عادت خوب و شیرین میکنی، عادت بد و باید تلخش کنی، مثل زهر مارش کنی، سختی براش به وجود بیاری، زجر به وجود بیاری، چون این رنج و زجر برای ما عبرت آموزه به تعبیر کتاب. مثلا شما قبضاتو اگه به موقع پرداخت نکنی جریمه میشی. خب این باعث شده که در ما یه عادتی به وجود بیاد که سعی کنیم به موقع پرداخت کنیم. سر کلاس شما غیبت بکنین، وقتی نمره منفی میگیری سعی میکنه غیبت نکنی یا کمتر غیبت کنی. اگه کمربند ایمنی رو نبندی جریمه میشی، سعی میکنی اول از همه کمربند ایمنی رو ببندی. زجرآور اولی سخته، بله، ولی الان دیگه من و شما عادت کردیم. قبلا نمیتونستیم، ولی الان دیگه بدون کمربند نمیتونیم رانندگی کنیم. خب این نهادینه شده تو مردم، عادت شده، الان نبستنش دیگه براشون سخته. چرا؟ از ترس جریمه شدن. پس اصل اول این شد که ما بیایم یه کار خوب رو لذت بخش کنیم، کار بد رو تلخش کنیم، زجرآورش کنیم. اصل دومی بود که بیایم پایش کنیم، جلو چشمامون بیاریم. تو این زمینه پایش و تو این زمینه اینکه بیاد جلو چشم ما کارهای خوبی که میکنیم و همچنین کارهای بدی که انجام میدیم، آقای جیمز کلیر میگه تحقیقات زیادی انجام شد در این زمینه که چی میشه که مثلا مردم میرن تو بوفه بیمارستان ها نوشیدنی های مضر مثل نوشابه رو بیشتر از آب میخرن. تو این زمینه اومدن یه کاری رو انجام دادن، اومدن آب رو به نوشیدنی های دیگه اضافه کردن و آب رو بیشتر جلو چشم آوردن. یعنی چینش بوفه بیمارستان رو یک جوری چیدن که آبها مخصوصا تو اندازه‌های مختلف، رنگ‌های مختلف بیشتر به چشم بیاد. باورتون نمیشه، 3 ماه بعد که پایش کردن دیدن که نوشابه رو 11% کمتر خریدن و امثال نوشابه رو و 25% آب معدنی، آب نوشیدنی رو بیشتر خریدن مردم. اومدن این طرح رو در مورد خوراکی‌های دیگه تو بوفه‌های بیمارستان‌ها انجام دادن. کالاهای مضر رو کنارش کالاهای مفید رو هم گذاشتن تو چشم، تو دید، و دیدن اتفاقا فروش کالاهای خوب و مفید بیشتر شد. این چی رو نشون میده؟ نشون میده که موقعیت قرار گرفتن یک کالا و یک جنس باعث میشه ما رغبتمون به خریدش بیشتر بشه. یعنی ما بیشتر کالاهایی رو داریم میخریم که تو دیده ممکنه اون کالا مفیدم نباشه، ولی چون تو دیده میخریم، میری مغازه میبینی مثلا آدامس و گرشته جلو، رغبت میشه که یه بسته برداری. چرا؟ چون جلو چشمه. اگه اون پشت مشتا بود شاید نمیخریدی. یا اینکه شما رو کانتر آشپزخونه‌تون یه ظرف پر شیرنیه، خب هرچی رد میشه یه دونه برمیداری دیگه، ولی شما اگر اینو گذاشتی کنار که جلو چشم نباشه، اینجا دیگه به راحتی ترغیب نمیشی که بری سراغش. و اینجا نویسنده میخواد اثر محیط رو به ما تذکر بده. رو تغییر عادتامون محیط خیلی موثره. اگه میخوای عادتت عوض بشه، باید بعضی وقتا محیط رو عوض کنی، تغییرش بدی. مثلا همون چینش بوفه که گفتیم، چطور الان شما مثلا میرید کلیسا ناخواسته ساکتید، یا معبد یا مسجد همینطور؟ این به خاطر اینه که ما تحت تأثیر محیط قرار میگیریم. و از طرفی هم باید دقت کنیم که این اصل دوم رو نویسنده برای چی گفت. اگر چیزایی که جلو چشممونه رو دقت بهش نکنیم، اگر چیزای مضر رو جلو چشم دور نکنیم، چیزای مفید رو جلو چشم نیاریم، اون وقت مبارزه کردیم با ذات و طبع خودمون. یعنی چی؟ یعنی قوی ترین حس ما حس بیناییه. 11 میلیون گیرنده حسی در بدن ما هست، 10 میلیونش فقط مخصوص بیناییه. باورتون نمیشه، نصف توانایی مغز مخصوص بیناییه. برای همین عجیب نیستش که انقدر ما تحت تأثیر محیط اطرافمون هستیم و هر چی میبینیم دلمون میخواد. اما نویسنده میگه میخوام خوشحالتون کنم و بهتون بگم که ولی ما قربونی محیط نیستیم و نباید باشیم. ما میتونیم محیط رو طبق سلیقه و طراحی خودمون تغییر بدیم. به این تحقیق دقت کنید. محققای هلندی فهمیده بودن که یکی از مناطق اطراف پایتخت هلند مصرف برقش از جاهای دیگه 30% کمتره. اومدن یه پایش رو انجام دادن، یه پژوهش رو کردن، دیدن که خیلی جالبه. اینها علت این که کمتر برق مصرف میکنن اینه که کنتور برق جلو چشمشونه، نه تو زیر زمین، و اینا هر باقع از جلو کنتور از تو راه رو رد میشن، چشمشون به این عددا میفته که هی داره میره بالا، خود به خود مصرف برق رو کم میکنن، دقت میکنن، کمتر مصرف میکنن. حالا شما بیاید تو زندگی خودمون ببینید این قضیه چقدر تأثیر داره. شما کتاب دم و دستت باشه، جلو چشمت باشه، بیشتر ترغیب میشی بخونی. قرصات جلو چشمت باشه، بیشتر به موقع تر، دقیق تر میخوری، رغبت بیشتری بهش داری. چیزی که در دسترس نبود کم کم فراموش میشه. به قول اون شاعر، از دل برود هر آن که از دیده برفت. وقتی جلو دید نیست، از دلت هم میره بیرون، از ذهنت هم خارج میشه. عکسش هم درسته دیگه. شما وقتی یه چیزی دائم جلو چشمته تو ویترینه، رغبت بیشتری بهش پیدا میکنی، کم کم بهش عادت میکنی. پس اگر میخوای عادت کنی به خوردن سیب مثلا، یه روزی ناشتا نمیدونم بعد از هر غذا میخوام یه سیب بخورم، خب این سیب باید جلو چشمت باشه، نه تو یخچال. سیبو بذار توی سبد، بیا جلو چشمت، روی کانتر آشپزخونه، نمیدونم روی میزت، که ترغیب بشی بخوری. یه پژوهش دیگرم تو همین اصل دوم که هستیم بهتون بگم. جالبه که اومدن پژوهشگرا یه تحقیقی رو انجام دادن روی آدمای بدخواب، که اینا چرا انقدر بدخوابن. بهشون اومدن گفتن که شما تا زمانی که خوابت نمیاد حق نداری بری تو اتاق خواب. یعنی اتاق خواب فقط مخصوص دراز کشیدن خوابیدنه. حق نداری تو اتاق خواب گوشی دستت بگیری، تلویزیون تماشا کنی، غذا بخوری، هیچ کار دیگه جز خوابیدن تو اتاق خواب نباید انجام بدی. و اتفاقا این مشکل رو براشون برطرف کردن. یعنی میشه محیط رو تغییر داد با سلیقه خودمون. میشه هر جایی رو، هر محیطی رو مخصوصی کاری قرار داد. مثلا میشه ما جای غذا خوردن رو مخصوص باشه، برای همین بهش میگن آشپزخونه، چون جای خوردن غذاست. ولی ما میبینیم هر جای دیگه تو اتاق، تو پذیرایی هم میبینیم غذا میخوریم. یا مثلا جای مطالعهمون جدا باشه، جای مثلا کار کردن با موبایل و تبلت و گوشیمون جدا باشه. حالا ممکنه به من بگید که آقا ما خونمون بزرگ نیست، اشکال نداره، میشه همون یه اتاق رو، حتی دو اتاق رو، میشه همون یه پذیرایی رو ولو کوچیکه تقسیم بندی کرد، اینجا برای این کار، اینجا برای این کار، اینجا برای این کار. یعنی کارایی بدیم به قسمت‌های مختلف خونه. اینجوری باعث میشه تمرکزمون بره بالا، باعث میشه کم کم به اون کار عادت پیدا کنیم، حواسمون پرت نباشه. برای همینه به ما میگه مثلا جلو تلویزیون غذا نخورید. چرا؟ چون جای خوردن غذا جلو تلویزیون نیست. باید بشینی تو آشپزخونه یا یه محیط مشخص غذا تو بخوری، بعد بیا تلویزیون تو ببینی. اونجوری نه تلویزیون تو درست میبینی، نه غذا تو درست میخوری. ممکنه بگه آقا خیلی لذت بخشه. برای لذت بخشه، ولی معلوم نیستش که به نفع ما باشه. چون تمرکز ما از غذا که برداشته شد، آنزیم روی معده ما کمتر ترشح میشه، غذای ما کمتر هضم میشه و بنابراین مشکلات متعددی پیدا میکنیم. این مخصوص کردن و اختصاص دادن مثلا محیط ها به هر کار مشخصی رو شما تو وسایل هم میتونید پیاده بکنید. مثلا کامپیوتری دارید یا لپتاپی دارید، اینو بذارید فقط برای سرچ کردن تو گوگل و تایپ کردن و اینا. یه تبلت دارید، فقط باش فیلم ببینید. گوشی دارید، تو فضای مجازی باش پرسه بزنید. یعنی هر چیزی رو، هر وسیله‌ای رو برای یه کاری اختصاص بدید. این تمرکزتون رو میبره بالا و به انجام اون کار خوب عادتتون میده، از انجام کار بد و عادت بد جلوگیری میکنه. پس از اهمیت عوامل محیطی که ما رو تحریک میکنه، عادتامون رو به هم میزنه، شما نمیتونید غافل باشی، هیچ شکی در این نیست. یه مثال جالبی رو هم باز نویسنده تو کتاب میاره تو این زمینه. میگه که یه روانشناس آمریکایی اهل تگزاس عادتش این بود که با دوستش میرفت سوارکاری. موقعی که رفت سوارکاری سیگار کشیدن هم همزمان با سوارکاری شروع کرد. خب بعد سوارکاری یه سیگار میچسبه. بعد یه مدت گفت خب من میخوام حالا سیگار رو بذارم کنار، عادت بدو میخوام بذارم کنار. باورتون نمیشه، عادت خوبه که سوارکاری بودم گذاشت کنار. دوباره بعد چند سال هوس کرد که سوارکاری رو شروع کنه، تا اومد شروع کنه دوباره همون عادت بد سیگار کشیدن اومد جلو چشمش. دید نه به سیگار کشیدن تمایل داره. شما ببینید عوامل محیطی چقدر مؤثر رو ما. پس یه وقتایی اصلا نباید تو بعضی محیط ها بود. چرا؟ چون ما رو تحریک میکنه. باعث میشه کار ما خراب بشه، عادتمون رو به هم بزنه. چون ما عادت‌ها رو ممکنه یا میتونیم بذاریم کنار، اما فراموشش که نمیتونی بکنی، که ریشه ها هست. وقتی ریشه بود، یه عوامل محیطی هم بیاد که ما رو تحریک کنه، این ریشه رو تحریک کنه، دوباره برمیگرده سر جای اول. نویسنده میگه ببینید هوس انجام یه کار همیشه تا آخر عمر با ما هست. این از بین نمیره به راحتی. بنابراین آدما ثمره اون محیطی هستن که توش رشد کردن. آدم خوب تو محیط بد بخواد رشد کنه بسیار بسیار کار مشکلیه.
Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
تا حالا دو تا اصل رو براتون گفتم از نگاه جیمز کلیر نویسنده کتاب. اصل اول این بود که سعی بکنیم برای تغییر عادت‌ها، عادت‌هامون رو لذت بخش کنیم اگه خوبه، زجرآور رو تلخش کنیم اگه بده. و اصل دوم هم این بود که بیایم پایش و ثبت کنیم کارهایی که انجام میدیم رو جلو چشممون بیاریم، حالا چه خوب چه بد. این باعث ایجاد انگیزه در ما میشه. اما بریم سراغ عادت سوم. عادت سوم اینه که جذاب کن اون کار رو برای خودت. اگر خوبه جذابش کن. یکی از راه‌های جذاب کردن اون کار اینه که بهش فکر کن، تصورش کن، دائما بهش فکر کن. خب چه فایده‌ای داره؟ وقتی زیاد فکرت و مغزت درگیر میشه دوپامین ترشح میشه و این به لذت میده. بنابراین خیلی وقتا شما تجربه کردید لذت تصور و فکر کردن به اون کار از خود انجام اون کار براتون لذت بخشتره. مثلا شما ببینید چه آدم بزرگا چه بچه‌ها این حالت رو داره. بچه‌ها دم عید میشه تصور و خیال این که میرن از دایی و عمه و خاله و اینا عیدی میگیرن براشون لذت بخشتره تا موقعی که اون عیدی رو میگیرن. شما میخواید بری تعطیلات، تصور این که میخوای بری تعطیلات برات بیشتر لذت بخشه تا رفتن به اون تعطیلات. چرا؟ چون اینجا دوپامین ترشح میشه، باعث ایجاد لذت و همچنین انگیزه میشه. انگیزه. از اصل سوم میگه دنبال جذاب کردن یه کاری باش. یکی از راهاش فکر کردن دائم بهشه. بذار دوپامین مغز ترشح بشه. شما قماربازا رو نگاه کنید. قبل از اینکه شرط بندی کنه خوشحالتر و راضیتر تا وقتی شرط بندی میکنه، حتی وقتی میبره. چرا؟ چون مغزش دوپامین ترشح کرده، لذت برده و همچنین انگیزه براش ایجاد شده. برای همین ول نمی کنه. یا یه نفر که معتاد به کوکائین هست، از دیدن خود کوکائین مغزش بیشتر لذت میبره تا استفاده کردن ازش. چرا؟ چون دوپامین بیشتر ترشح میکنه، لذت بیشتر. واقعا این مغز چیز عجیبیه. پیشنهاد میکنم اگه دوست داشتید اپیزود مغز پویا از پادکست کتاب جیبی رو هم بشنوید. اونجا خیلی من در مورد مغز و شگفتی‌هاش صحبت کردم. مغزی که دائم داره خودش رو تغییر میده، مغزی که کارایی‌های فوق‌العاده‌ای داره. و شاید یه اپیزود دیگه دوباره من در پادکستم یا در یوتیوب در مورد مغز باید صحبت بکنم. حالا از اون طرف شما میخوای به یه کار سختی عادت بکنی، خب اینو چجوری جذابش کنی؟ بیا به یه کاری که دوستش داری پیوندش بسن. مثل درخت رو دیدی، یه درختی که نژادش خوب نیست و میوهش مثلا خیلی با کیفیت نیست، میان یه درخت با نژاد خوب و کیفیت میوه خوب رو بهش پیوند میزنن. خب این پیوند زدن باعث چی میشه؟ باعث شکوفایی میشه. شما عادت بدتو با عادت خوبت پیوند بزن. مثلا مشکل اضافه وزن داره طرف و از طرفی هم عادت داره به دیدن فیلم و سریال. خب بشین رو دوچرخه ثابت، پا بزن، فیلمت هم ببین. راه دیگه‌ای که باعث میشه ما تو این اصل سوم که جذابیت بود، جذاب بشه اون کار برای ما، اینه که با یه نفر دیگه بیایم اینو شیرش کنیم، اشتراک بذاریم و با هم دیگه انجامش بدیم. یا تو محیطی که دیگرانم هستن بیا اون کارو انجام بدیم. برای همین میگن باشگاه تاثیرگذاره، ورزش گروهی تاثیرگذاره. وقتی شما با یه نفر میبندی، با هم دیگه گزارش میدین، درباره‌اش صحبت میکنی، همدیگر تشویق میکنین، انجام اون عادت خوب یا ترک اون عادت بد خیلی براتون راحت تر میشه. اصل چهارم و اصل آخری که تو تغییر عادت ها مهمه از نگاه نویسنده این کتاب، اصل آسان سازیه. یعنی چی؟ یعنی هر کاری رو راحت کنی تکرارش برات آسون میشه. تکرار آسونش کن تا بتونی تکرارش کنی. ممکنه سوال کنید که یه عادت چقدر زمان میبره که ملکه بشه در ذهن ما؟ یعنی یه عادت خوب شکل بگیره یه عادت بد رو بذاریم کنار؟ نویسنده میگه اصلا زمان ما اینجا مطرح نیست. چند بار اون کار رو تکرار میکنی مهمه. هفته یه بار انجام میدی یا هفته سه بار؟ تعداد دفعات مهمه، نه زمانی که بهش اختصاص میدیم ما. شما دفعاتش رو زیاد کن، حالا میخواد یه ماه طول بکشه، یه هفته طول بکشه، یه سال طول بکشه، مهم نیست. برای اینکه نهادینه بشه یه عادت خوب، باید بعضی موقع صدها بار یا هزاران بار تکرارش کرد. پس برای اینکه یه عادتی جذاب بشه، بیایم سادهش کنیم، آسونش کنیم، سخت نگیریم، آسون بگیریم، توانی حساب کنیم که مشتری بشیم. یکی دیگه از راههایی که باعث این آسون سازی میشه اینه که مانع رو بیایم برداریم. بذارید یه مثال بزنم. شما شیلنگ آبو برداشتید، دارید باغچه رو آب میدید. وسط شیلنگ گره نمیذاره آب خوب بیاد. دو تا راه هست. یا بری فشار آبو بیشتر کنی که باز مشکل حل نمیشه. بعضی موقع تا شیلنگ از جا در میره. یا اینکه بیای گره رو بردارید. دیگه کدوم راحت تره؟ خب برو شیلنگ و گرهشو باز کن. کار درست میشه. قشنگ آب با فشار میاد. حالا تو موضوع عادت‌ها جریان چیه؟ شما برو باشگاهی رو انتخاب کن که نزدیک محل کارت یا خونت باشه. این باعث میشه مانعی دیگه سر راه نباشه. اگه کنار دستت باشگاه باشه، نزدیک خونه یا محل کارت باشه، بیشتر ترغیب میشی بری. کمتر باعث میشه ول کنی. پس شما سرعتگیر رو باید از مسیرت حذف کنی تا بتونی گازش رو بگیری بری جلو دیگه. باز برای این راحت کردن و آسون کردن عادت‌ها، پیشنهاد نویسنده داشتن نظمه. مثلا میخوای فردا نقاشی بکشی، امروز وسایلشو حاضر کن، فردا رغبت بیشتری داری به نقاشی کشیدن. فردا میخوای غذا درست کنی، امشب وسایلشو حاضر کن، رغبت بیشتری پیدا میکنی به غذا درست کردن خوب، غذای رژیمی، غذای مفید، غذای سالم. عکسش تو عادتهای بدم صادقه. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی عادت کردی به یه عادت بد، باید دوروبر تو کاری کنی که مانع زیاد بشه برای انجام اون کار بد. مثال، زیاد پای تلویزیون میشینی. راهش اینه برنامه تو که دیدی تلویزیون رو خاموش کن، دو شاخرم از برق بکش. باز دیدی سرعتگیره ضعیفه، اونچنان کار نمیکنه، یعنی در این حد نمیتونه مانع تو بشه. سرعتگیره قوی تر بذار. باتریای کنترل تلویزیون رو حتی در بیار. اصلا برو بذارش تو انباری. اینجوری باعث میشه چی؟ کمتر بری سراغش. مثال دیگه، شما داری مطالعه میکنی، گوشی هم کنار دستته. خب این مانع، اصلا باید گوشی دور بشه یا اون لحظه خاموش باشه یا اصلا از دسترس خارج باشه. یه راه دیگه باز آسون سازی تغییر عادت، قانون دو دقیقه خود نویسنده است. یعنی چی؟ شما میخوای یوگا کنی، برو فقط زیراندازشو بنداز، نمیخواد بری یوگا کنی، فقط برو زیراندازو بنداز. اصلا باورتون نمیشه، خود به خود تشویق میشی بعدش که زیرانداز انداختی یوگا رو هم بزنی. میخوای کتاب بخونی، فقط برو کتابو بیار، باز کن، بذار جلوت، مطمئن باش ولش نمیکنی، یه سفرم شده میخونی. خب این چقدر زمان میبره؟ نویسنده میگه شاید 2 دقیقه، کمتر بیشتر، همین حدود 2 دقیقه. ولی مقدمه چینید میکنی، داری دون میپاشی برای خودت، داری مقدمات رو فراهم میکنی و همه چی همین در واقع مقدمه چینیه که باعث انجام یه کار میشه. میخوای پیاده روی کنی، برو کفشتو بذار جلو در خونه. اصلا نخواستی پیاده روی کنی هم نکن، ولی مطمئن باش که پیاده روی رو هم میکنی وقتی ببینی کفش جلو در آماده است. یکی از دوستان پزشک من به نام آقای دکتر فرهنگ یه وقتی به من برگشت گفت که شما فقط برای اینکه میخوای به پیاده روی علاقه من بشی و ادامه بدی، هر روز برو تا جلوی در خونه و 1 دقیقه پیاده روی کن، برگرد و فردا اینو بکن 2 دقیقه، بعدش 3 دقیقه، ولی فقط تا جلوی در رو برو. یعنی چی؟ یعنی هر روز 1% بهتر، هر روز 1% بهتر. پس ببینید این مقدمه چینی چقدر مهمه، چقدر مهمه. شما ورزش میخوای بکنی، اول گرم میکنی دیگه، خب این مقدمه است، ولی به اون زل مقدمه به اصطلاح ختم میشه، به اون ورزش کردن ختم میشه، نرمش به ورزش میرسه. میخوای بخوابی، اول چراغ خاموش میکنی، خب این مقدمه است دیگه. ممکنه بگید که آقا اینجوری که ما داریم خودمونو گول میزنیم، خب بذار گول بزنیم. حالا من اگر کفش ورزشی آوردم گرشتم جلو در، تمومه؟ مغز من گول میخوره؟ بله میخوره، به همین راحتی. این مقدمه ها تبدیل میشه به زل مقدمه، تبدیل میشه به متن. من 2 دقیقه فقط قدم بزنم به عنوان مقدمه کافیه دیگه، پیاده روی هم نکنم؟ بله، همون 2 دقیقه رو قدم بزن، بعد بشین خاستی سر جات. 2 دقیقه تمرکز کنم کافیه؟ بله، 2 دقیقه تمرکز کن، مدیتیشن کن، بعد برو سر کارت، هر کاری که داری. ولی بدون و مطمئن باش که این 2 دقیقه ها میشه 3 دقیقه، 4 دقیقه، 5 دقیقه. تو 2 دقیقه کتاب بخون، بعد ببندش برو هر کاری که دوست داری بکن. عادت همین جوری داره ساخته میشه، ریزه ریزه. نکته تو همینه ها، عادت‌های اتمی، عادت‌های خورده خورده، ریزه ریزه، کوچولو کوچولو. و هممون هم میدونیم انجام دادن بهتر از ندادنه دیگه. تو کارهای خوب یه دراز نشست برم بهتره تا اینکه نرم دیگه. یه تکونی اینجوری به خودم دادم، 1 دقیقه نقاشی بکشم بهتر از اینه که نکشم هیچی، 1 دقیقه ساز بزنم بهتر از اینه که هیچ کاری نکنم، 1 دقیقه کتاب دست بگیرم بهتر از اینه که نگیرم. پس ببینید این 1 دقیقه 2 دقیقه ایاست که داره ما رو بهمون عادت ها رو تزریق میکنه و این مقدماتی که باعث پیشرفت ما میشه، ما به اصل مطلب میرسیم. یه راه دیگه‌ای که باز درباره ساده سازی نویسنده مطرح میکنه، میگه تو عادت‌های منفی این خیلی به کارتون میاد. مثالش هم مثال ویکتور هوگوه. میگه انتشاراتی که کتابای ویکتور هوگو رو منتشر میکرد 1 سال بهش وقت داده بود که شما اثر جدیدت به ما تحویل بده. 6 ماه میگذره، ویکتور هوگو یلری تلری میکنه، با این دوست، با اون دوست، مهمونی چی. یه دفعه یه راهکار به ذهنش میرسه، تمام لباساشو میریزه تو چمدون، میده به دستیارش، میگه بذار تو کمد، درشو قفل کن، کلیدم فقط دست خودت. یعنی من نمیخوام تو این 6 ماه باقی مونده از خونه برم بیرون سراغ هیچ کاری، هیچ کسی. باید بشینم و تمام کنم این اثر جدیدمو. و اتفاقا میشینه و تمام میکنه و اون اثر جدیدش 2 هفته زودتر از اون موعد میرسه دست انتشاراتی. اونم کتابی میشه به نام گوشپشت نوتردام. پس یه وقتایی یه جاهایی ما برای این که مثل همین نویسندگی که یه عادت مثبت دیگه، این برای این که بشه انجامش داد، باید خودمونو ملزم کنیم موانع رو برداریم، یه سری عادت منفی رو بذاریم کنار. مثل همین نمونهی که گفتیم، ویکتور هوگو خب عادت داره که بنویسه، اما عادت داره با دوست و رفیقم باشه دیگه. ولی وقتی خودتو ملزم کردی عادت منفی رو جلوش بگیری، دیگه مجبور میشه متمرکز بشی رو عادت مثبت. خود نویسنده مثالی که از خودش میاره، میگه من بعضن که میرم رستوران به پیش خدمت میگم اینو، میگم نصف غذا رو برا من بذار توی ظرفی، توی پاکتی که من با خودم ببرم. یعنی ملزم بشم نصف غذا رو بخورم، همه رو نخورم، پرخوری نکنم. خب این یعنی چی؟ اینجا مانع ایجاد میکنم، عادت منفی رو برا خودم سخت میکنم، زجرآور میکنم و یه مانع براش ایجاد میکنم که قبلا هم بهش اشاره کردیم. یه جنبندی بکنم که تو این اپیزود من چی گفتم. تو این اپیزود من در مورد تغییر عادت ها باهاتون صحبت کردم، چیکار کنیم عادت های خوبمون شکل بگیره، چیکار کنیم عادت های بدمون از بین بره یا کم بشه. گفتیم ما با اینکه میدونیم سیگار کشیدن، پرخوری کردن بده ولی انجام میدیم، با اینکه میدونیم ورزش کردن خوبه ولی نمیکنیم. و دلیلش چیه؟ یه ریشه ای ازش گفتیم، گفتیم ریشهش مغز ما هست که مقاومت میکنه، چون اینجوری برنامه‌ریزی شده، شکل گرفته و ما داریم باهاش میجنگیم. چرا؟ چون مغز دنبال لذت آنیه، میگه من این کار سیگار کشیدن رو که میکشم الان حس خوبیم دست میده، نیکوتین وارد بدن میشه، حالم بهتر میشه و آینده نگری نمیکنه. مغز کلا زود بازدهه، یعنی دوست داره کارهایی رو انجام بده که بازدهی سریعه، پاداشش آنیه. از اون طرف در مورد عادتهای خوبم هم همینه دیگه. شما تو عادت خوب مغز میگه که الان یه دونه حرکت کردم، یه حرکت ورزشی، یه 10 دقیقه ورزش، یه 2 جلسه باشگاه، این چه تأثیری رو بدن من داشت؟ ظاهرا هیچی. اینجا میگه که من میخوام زود نتیجه رو ببینم. پس بنابراین انسان کلا صبور نیست تو عادتهای خوب، ترک عادتهای بد. ما داریم دائما با این مغز مبارزه میکنیم، میجنگیم برای شکل گیری عادتهای خوب و ترک عادتهای بد. حالا تو این زمینه 4 تا اصل رو نویسنده به ما معرفی کرد. اصل اول این بود که بیایم اون عادت خوب رو برای خودمون لذت بخش کنیم، عادت بد رو تلخش کنیم. اصل دوم این بود که بیایم عادت هامون رو اگه خوبه و یا حتی اگه بده علنیش بکنیم، ثبتش کنیم، بنویسیم، پایشش کنیم، بیاد جلو چشمامون که بدونیم واقعیت چیه، با خودمون چند چندیم. اصل سوم این که بیایم عادت ها رو اگه خوبه جذابش کنیم و اگر بده باعث ایجاد تنفر در ما بشه. اصل چهارم هم این بود که بیایم عادت هامون رو راحت کنیم، یعنی عادت های خوب راحت کنیم، عادت های بد رو سختش کنیم. این اپیزود تموم شد، اپیزود 91 بود، خلاصه کتاب عادت‌های اتمی نوشته آقای جیمز کلیر. کتابی بود که به نظر من کتاب ارزشمندی بود، کتاب خوبی بود، کتاب کاربردی بود و هست. امیدوارم از خلاصه‌اش استفاده کرده باشید، امیدوارم که به کار ببندیم هممون، بتونیم استفاده بکنیم از حرفای نویسنده. تشکر از همه شمایی که تو این مدت با ما همراهی کردید، ما رو به بقیه معرفی میکنید. این اپیزود هم اگه دوست داشتید به بقیه معرفی کنید. ابزار تبلیغاتی ما فقط خود شما هستید، تک تک شما عزیزان، مخاطبانی که کامنتاتون، حرفاتون، نوشته هاتون، محبتاتون به من میرسه. ممنونم از اینکه اینقدر لطف دارید، ممنونم از اینکه هستید کنار ما که ما بتونیم ادامه بدیم، باعث قوت قلب ما میشید. کانال یوتیوب ما یادتون نره، حتما بهش سر بزنید، اینجوری از ما یه خوردم حمایت میکنید. و ممنونم از رضا بهمنی عزیز که مثل همیشه کنار منه. ممنونم از تیم پادکست کتاب جی بی. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.